صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه عبده حوت سال 1392 هجری شمسی برابر است با 8 مارچ سال 2014 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد این که اتحادیه اروپا برای نظارت انتخابات افغانستان ناظرین خود را میفرستد، بحران اوکراین و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، ناظرین اتحادیه اروپا بر انتخابات افغانستان نظارت خواهند کرد. در ایالت سند پاکستان بیش از 40 طفل در نتیجه سوء تغذی جان دادند. یک طیاره مسافربری مالیزیا با بیش از 200 سرنشین از صفحه رادار ناپدید شده است. تفصیل خبرها. اتحادیه اروپا میگوید برای نظارت از انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان ناظرانشان را میفرستند. این انتخابات در پنجم ماه آینده میلادی برگزار میشود. کاترین اشتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا دیروز گفت تی اس برمن نماینده هالند در پارلمان اروپا تیم 15 نفری ناظران را در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان رهبری میکند. خانم اشتون گفت انتخابات افغانستان برای اولین بار در تاریخ این کشور راه را برای انتقال قدرت سیاسی به طور دموکراتیک فراهم میسازد. سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان حکومت حامد کرزی را انتقاد کرده، میگوید افغانستان تا هنوز محل خوبی برای زنان نبوده و این کشور خط مقدم مبارزه جهانی برای حقوق زنان به شمار می رود. فرانس ملبن این مطلب را دیروز در مصاحبه با روزنامه گاردین چاپ بریتانیا به پیشواز 8 ماه مارچ روز جهانی زن بیان کرد. سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید حکومت به زنان به چشم احترام نمی نگرد و عاملان تجاوز جنسی و دیگر جرایم اخلاقی را مجازات نمی کند. یک تبع افغانستان که 37 کیلوگرم ماریوانا را با خود حمل می کرد توسط مقامات امنیتی تاجیکستان در سرحد این کشور با افغانستان دستگیر کردند. در این مورد وزارت داخله تاجیکستان روز جمعه خبر داد. در ظرف 3 روز گذشته این دومین افغان می باشد که با مقدار زیاد مواد مخدر در منطقه شوراباد تاجیکستان که در نزدیکی سرحدات با افغانستان موقعیت دارد دستگیر می شود. مقامات قضایی تاجیکستان می گویند دوسیه جنایی علیه این دو نفر باز شده و دستگیر شدگان ممکن است بین 12 تا 20 سال حبس محکوم شوند. تاجیکستان که در کشورهای آسیای میانه طولانی ترین سرحد را با افغانستان دارد، در سال 2013 بیش از 6600 کیلوگرم مواد مخدر را بازداشت کرده است. ادامه اخبار. مقامات در جنوب پاکستان امر تحقیقات در مورد مرگ 41 کودک را دادند که گفته می شود در نتیجه سردی و سوء تغذی در دشت تار ایالت سند جان دادند. مقامات در مورد گزارش های تحقیق می کنند که می نویسند در ولسوالی متی منطقه دورافتاده و کم انکشاف یافته ایالت سند بیش از 100 تن در اثر قحطی و فقر هلاک گردیدند. سید قایم علی شاه وزیر اعلای سند هدایت داده که مقامات بلند رتبه صحت عامه را به خاطر غفلت در وظیفه‌شان دستگیر کنند. دفتر وزیر اعلای ایالت سند میگوید مرگ 41 کودک در ارقام ثبت شده حکومت وجود دارد، اما بیمیان می‌رود که رقم اصلی بیش از این باشد. شرکت هوایی مالیزیا میگوید که ارتباط با یک طیاره مسافربردار آن که 239 سرنشین داشت قطع گردیده است. طیاره که از نوع بوئینگ 777 میباشد در جریان سفر از کوالالامپور به سمت پکن بود که از صفحه رادار ناپدید شد. این طیاره 227 مسافر و 12 عمله را انتقال میداد. نظر به گزارش خبرگزاری سنخای چین، رابطه با طیاره زمان قطع شد که در فضای ویتنام در حال پرواز بود. کار جستجو و نجات آغاز شده است. چین میگوید که بیش از 100 مسافر این طیاره اتباعی چین بودند. روسیه میگوید هر نوع تحریم آمریکا بر مسکو در رابطه با بحران اوکراین تأثیر برعکس به آمریکا خواهد داشت. این در حالی است که در خود اوکراین افراد مسلح نمودند یک قرارگاه نظامی را در شبه جزیره کریمیا اشغال کنند. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف در صحبت تلفنی با وزیر خارجه آمریکا جان کری در مورد گام‌های عجولانه و بی‌باکانه‌ای که می‌توانند به مناسبات آمریکا و روسیه ضربه بزنند هشدار داد. قبل از این شرکت گازپروم روسیه هشدار داده بود که اگر کیف قرض‌های خود را از درک گاز نپردازد، جریان گاز را با اوکراین قطع خواهد کرد. رئیس گازپروم الکسی میلر اظهار داشت اوکراین هم اکنون 1.89 میلیارد دلار از درک گاز قرض دار است. همزمان با این تشنج در خود اوکراین بیشتر شده و ملیشه‌های طرفدار روسیه قبضه خود را در شبه جزیره کریمیا جدی‌تر ساختند. روز جمعه بین ملیشه‌های طرفدار روسیه و اردوی اوکراین در یک پوسته نظامی در سواستوپول رویارویی صورت گرفت. در مورد کدام برخورد معلومات داده نشده است و ملیشه ها که تعداد آنها به 20 نفر می رسید بعداً پوسته را ترک کردند. وزیر خارجه آمریکا روی چگونگی تقویت مذاکرات بین اسرائیل و فلسطین با شاه عبدالله پادشاه اردن ملاقات‌های را برگزار کرد. جان کری بدون جدول زمانی قبلی دیروز با ملک عبدالله در عقبه ملاقات کرد. این ملاقات در یک زمان صورت می‌گیرد که جان کری وزیر خارجه آمریکا امیدوار است تا اواخر ماه اپریل به امضای توافقنامه روی چارچوبات معامله صلح بین اسرائیل و فلسطینیان موفق شود. و یک محکمه ترکیه حکم رهایی فوری اکلر بیسبوک سابق لویدرستیج اردوی ترکیه را صادر کرد. او به اتهام طرح دسیسه برای سرنگونی حکومت سال گذشته به حبس ابد محکوم شد. وکیل مدافع بیسبوک دیروز در مورد تصمیم محکمه به خبرنگاران معلومات داد. محکمه قانون اساسی ترکیه که عالی ترین مرجع قانونی به شمار می رود روز پنجشنبه حکم نمود که حق بیسبوک پایمال شده است.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور که از سوی اداره بین‌المللی هواشناسی در 12 ساعت آینده پیش بینی شده چنین می باشد: کابل آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 3. هرات آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 8. جلال آباد آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 12. مزار شریف آسمان ابری، احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 7.
خبرهای افغانستان و جهان و پیشگویی اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:37 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. ناظرین اتحادیه اروپا بر روند انتخابات افغانستان نظارت خواهند کرد. امنیست انترنشنل از کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان خواست است که به حقوق بشر بیشتر توجه کنند. یک کارمند امنیستی گفت:
متاسفانه در برنامه اکثر کاندیدا اصلا چیز به نام برنامه در حقوق بشر و حقوق زن وجود نداره.
مرور بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. یک رادیوی محلی در آستانه 8 مارس روز بین المللی زن برای زنان در ولایت جوزجان افتتاح شد. مسئول رادیو میگوید:
هدف ایجاد رادیو ما به خاطر ارتقاء ظرفیت آگاهی زنان.
گزارش در مورد بحران اوکراین و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
باز ما برشان میگیم که واکسین نقص نداره، به خاطر فلج است کفتایتون از فلج نگهداری میکنن. مصفلای خود را میارن به واکسین.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. اتحادیه اروپا میگوید برای نظارت از انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان ناظران را میفرستد. اینکه ناظران چه کمکی در پروسه برگزاری انتخابات مینمایند و چه تعدادی اند، خبرگزاری فرانس پرس گزارش دارد که فشرده آن را مقیم نایب پیشکش میکند.
اتحادیه اروپا میگوید برای نظارت از انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان که در ماه آینده برگزار میگردد ناظرانشان را میفرستد. این در حال است که نیروهای آمریکا و نیروها به رهبری ناتو برای خروج از افغانستان تا پایان سال جاری میلادی آمادگی میگیرند. کاترین اشتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا دیروز گفت هیس بیرمن نماینده هلند در پارلمان اروپا تیم 15 نفری ناظران را در انتخابات ریاست جمهوری رهبری میکند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان بعد از دو دوره ریاست جمهوری این بار نمیتواند خود را در انتخابات ریاست جمهوری این کشور کاندید کند. خانم اشتون گفت انتخابات افغانستان برای اولین بار در تاریخ این کشور راه را برای انتقال قدرت سیاسی به طور دموکراتیک فراهم می‌سازد. کاترین اشتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا در یک اعلامیه گفت تیم ناظران اروپا به نوبه خود اطمینان حاصل میکنند که این انتخابات با اعتبار گسترده و تا حد امکان شفاف باشد. اتحادیه اروپا گفت این ناظران از سوی حکومت افغانستان دعوت شدند. کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده که قرار است 300 هزار ناظر ملی و بین المللی از پروسه انتخابات نظارت کنند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید میکانیزم مؤثری را برای تضمین بی‌طرفی ناظران انتخابات ایجاد کرده است. خبرگزاری فرانس پرس می نویسد نیروهای ناتو پلان دارند تا پایان سال 2014 میلادی افغانستان را ترک کنند و تنها تعداد محدودی از نیروهایشان را برای کمک و آموزش قوای امنیتی افغان در این کشور نگه دارند. اما ناامنی یکی از مشکلات عمده در برابر روند نظارت از این انتخابات خوانده می شود. این نگرانی ها وجود دارند که گویا با خروج این نیروها از افغانستان طالبان از فرصت استفاده کرده ممکن حملاتشان را افزایش دهند.
انتخابات یک اصل نظام دموکراسی است. شرکت در آن وجیبه ملی است.
سازمان عفو بین المللی از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان خواسته است تا حفاظت از ارزش‌های حقوق بشر را در صدر ایجندای کمپاین‌های انتخاباتی خود قرار دهند. امنیستی اینترنشنال در اعلامیه‌ای که دیروز به نشر سپرد به کاندیدان ریاست جمهوری 7 توصیه دارد که برای بهبود وضع حقوق بشر در افغانستان مهم خوانده شدند. احمد تکل با حوریا مصدق کارشناس سازمان عفو بین الملل در این مورد مصاحبه نموده است که با هم بشنویم.
خانم مصدق، آیا شما در جریان کمپاین های انتخاباتی نامزدای ریاست جمهوری همین موضوع حقوق بشر کم دیدین که حال سازمان عفو بین المللی یک اعلامیه را به نشر مسپاره و دو تقاضاهای را از کاندیداها مطرح می سازه؟
بله کاملا. سازمان عفو بین الملل از زمانی که کمپاین های انتخابات ریاست جمهوری شروع شده از نزدیک برنامه تمام کاندیداها را مشاهده میکنه و اونا را زیر نظارت داره. متاسفانه در برنامه اکثر کاندیدا اصلا چیز به نام برنامه برای حقوق بشر و حقوق زن و یا همچنان حاکمیت قانون وجود نداره و یا هم اگر داره بسیار کم رنگ است و فقط چیزی است که خود از اونا هم دقیقا نمیفهمند که چی است و امکان داره که بعضا بعض کلمات را که در لابلای صحبت های خود مطرح میکنند ایره شاید به خاطر دل و دست آوردن یک تعداد بکنند.
کاری که در مدت 13 سال گذشته در موجودیت و حضور جامعه بین المللی در افغانستان صورت نگرفت، شما چه توقع دارین کاندیدایی که در گزارش شما در موردشان انتقادهای شده او را در 5 سال آینده بکنه ممکن است؟
ما به باور هستیم که در طول 13 سال گذشته حکومت آقای کرزای فرصتهای بسیار طلایی را از دست داد. اگر اندک تمایل سیاسی هم در سطح دولت افغانستان و هم در سطح جامعه جهانی موجود می بود، امکان داره که وضعیت حقوق بشر امروز در افغانستان بسیار بهتر و خوبتر از آن چیزی می بود که امروز ما داشتیم. به این دلیل است که ما فکر می کنیم که اگر کاندید رئیس جمهور آینده افغانستان یک شخص متعهد به مسائل حقوق بشر باشه، بدون کدام شک می تونه که در طول 5 سال اکثری برنامه ها را تطبیق بکنه و یا حداقل اقدامات اجرایی را روی دست بگیره.
در کمپاین انتخاباتی کاندیداها دقیقاً به دنبال کدام موضوعات بیشتر هستین شما؟ موضوعات مربوط به حقوق بشر در افغانستان؟
در برنامه کاندیداها چیزی را که ما پیشنهاد کردیم 7 فقره است. در این 7 فقره اولش مسئله خود رعایت حقوق بشر و همچنان استقلالیت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. مسئله دوم مسئله حاکمیت قانون در افغانستان است. موضوع تلفات ملکی در افغانستان است. مسئله دیگه موضوع حقوق زن است. تقاضای ما این است که رئیس جمهور آینده افغانستان بتونه که در مسئله نصف از نفوس افغانستان که زن ها هستند به موضوع حقوق زن بپردازه. همچنان مسئله عدالت انتقالی است و مسئله دیگه موضوع بیجاشده‌های داخلی است که باز هم ما از کاندیداها خواستیم که به موضوع بیجاشده‌های داخلی در افغانستان بپردازند.
خانم مصدق، می‌بینیم که با حفظ یادآوری که در اعلامیه شما شده و دو گفته شده که یک تعداد از کاندیدها خودشان به تخطی از موازین حقوق بشر متهم هستند، در این صورت چه توقعی دارین شما که این حتما عملی شود؟ این خواست شما؟
ببینید، ما من حیث یک سازمان حقوق بشری خواست ما همی است، خواست مردم افغانستان همی است که کسایی که متهم به جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نقض حقوق بشر در افغانستان هستن. اونا باید خودشون به شکل داوطلبانه از سمت‌های خود کنار برن، از کاندیداتوری خود صرف نظر بکنن و اجازه بدن که مردم افغانستان کسایی که واجد و شرایط هستن درش رای بدن. چون متاسفانه موجودیت از این اشخاص کنن در پروسه انتخابات، هم پروسه انتخابات به خطر مواجه می‌سازه و هم عوامل تهدید، جبر و فشار هم بالای رای دهنده‌ها زیاد می‌سازه.
حوریا مصدق کارشناس سازمان عفو بین‌المللی بود که در مورد حقوق بشر در افغانستان صحبت میکرد. ساعت 7:45 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. اتحادیه اروپا میگوید برای نظارت از انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان ناظرانشان را میفرستند این انتخابات. سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان حکومت حامد کرزی را انتقاد کرده، میگوید افغانستان تا هنوز محل خوب برای زنان نبوده و این کشور خط مقدم مبارزه برای حقوق زنان به شمار می رود. یک تبعه افغان که 37 کیلوگرم ماریوانا را با خود حمل می کرد توسط مقامات امنیتی تاجیکستان در سرحدات این کشور با افغانستان دستگیر شده است. در این مورد وزارت داخله تاجیکستان روز جمعه خبر داد. مقامات در جنوب پاکستان امر تحقیقات در مورد مرگ 41 کودک را دادند که گفته می شود در نتیجه سردی و سوء تغذیه در ایالت سند جان دادند. شرکت هوایی مالزیا می گوید که ارتباط با یک تیاره مسافربردار این شرکت که 239 سرنشین داشت قطع گریزه است. تیاره که از نوع بوئینگ 777 می باشد در جریان سفر از کوالالامپور به سمت پکن بود که از صفحه رادار ناپدید شد. روسیه میگوید هر نوع تحریم آمریکا بر مسکو در رابطه با بحران اوکراین تأثیر برعکس به آمریکا خواهد داشت. این در حالی است که در خود اوکراین افراد مسلح سعی نمودند یک قرارگاه نظامی را در شبه جزیره کریمیا اشغال کنند. وزیر خارجه آمریکا روی چگونگی تقویت مذاکرات بین اسرائیل و فلسطینیان با ملک عبدالله پادشاه اردن ملاقات‌های برگزار کرد. و یک محکمه ترکیه حکم رهایی فوری اکلر دیسبوک سابق لوی دریستیز اردوی ترکیه را صادر کرد. او به اتهام طرح دسیسه برای سرنگونی حکومت سال گذشته به حبس ابد محکوم شده بود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مروری داریم بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی. روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود می نویسد که کشنده ترین دشمن سربازان افغان بمها، ماین‌ها و دیگر وسایل انفجاری ابتدایی می باشد که طالبان از آنها استفاده می کنند. به نوشته روزنامه، قوای ایالات متحده و ائتلاف میلیاردها دلار را برای تعلیم و تجهیز قوای امنیتی افغان مصرف کردند، اما با وصف آن هم قوای افغان نتوانستند به مقابل بزرگترین دشمنشان که مواد انفجاری تبیه شده می باشد پیرو شوند. روزنامه می افزاید تلاش های جامعه جهانی در این ساحه به چندین مشکل روبروست. از جمله بی‌سوادی در صفوف اردو و مهمتر از آن عدم امضای موافقت امنیتی بین کابل و واشنگتن که رئیس جمهور کرزی از امضای آن خودداری می کند. به نوشته واشنگتن پست، هرچند وسایل انفجاری که در افغانستان استفاده می شوند با وسایلی که علیه عساکر آمریکایی در عراق استفاده می شدند پیشرفته نیستند، اما این وسایل بیشترین تلفات را به سربازان اردو و پلیس ملی افغانستان وارد می کنند. در افغانستان بمب‌ها از قوطی‌ها، بیلرها، خلطه‌های پر از مواد انفجاری و دیگر چیزها ساخته می شوند. روزنامه از قبل مقامات نظامی افغان می نویسد که گفتند مواد انفجاری مسئول 80% تلفات عساکر اردوی افغانستان می باشد. هرچند احصایه دقیق وجود ندارد، اما با گفته مقامات تلفات کارمندان پلیس در نتیجه انفجارات بیش از این است. اما روزنامه از قول یک صاحب منصب آمریکایی می نویسد که گفته است در 6 ماه اخیر 327 تیم جلوگیری از انفجار مواد تعبیه شده در افغانستان تشکیل گردیده است. با گفته سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، قوای افغان روزانه بین 50 تا 85 وسیله انفجاری را خنثا می‌سازند. روزنامه لس آنجلس تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد کشته شدن عساکر افغان در یک حمله هوایی قوای آمریکا که در بخش آن می‌نویسد در یک زمانی که بین حکومت افغانستان و واشنگتن روابط متشنج است، کشته شدن 5 عسکر افغان در حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی وضعیت را تیره‌تر ساخت. هرچند مقامات آمریکایی از وقوع این حادثه معذرت خواسته و به خانواده های قربانیان اظهار تسلیت کردند، اما رئیس جمهور کرزی گفته است که در مورد این حادثه تحقیقات انجام می شود. لس آنجلس تایمز می افزاید کشته شدن عساکر افغان و افراد ملکی در نتیجه حملات هوایی قوای آمریکا در افغانستان نو نیست، اما مقامات نظامی افغان می گویند که در عملیات علیه طالبان با کمک قوای هوایی آمریکا نیاز دارند، زیرا اردوی افغانستان خودش قوای هوایی ندارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رادیوی محلی حماسه که به تازگی به پیشوازش از 8 ماه مارچ روز جهانی زن نشرات خود را آغاز کرده است، رسما به خانواده مطبوعات در کشور پیوست. رادیو حماسه قادر است که بیش از 60 کیلومتر ساحه را تحت پوشش قرار دهد و صدای زنان را از این رادیو خواهید شنید. این رادیو از امکانات شخصی نوری حماسه، رئیس تلویزیون ملی جوزجان، ایجاد کرده است. عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی از جوزجان، گزارش می‌دهد.
در ولایت جوزجان 7 دستگاه رادیوی محلی و 2 تلویزیون نشرات دارد. اولین تلویزیون خصوصی آینه در سال 1383 در سطح کشور از ولایت جوزجان به نشرات آغاز کرد و رادیو حماسه که صرف برای زنان نشرات می کند و تازگی به پیشواز 8 مارچ روز جهانی زن افتتاح و به فعالیت آغاز نمود.
با ایجاد فضای شاد و شاعرانه شبانه
نوری حماسه، صاحب امتیاز رادیوی محلی حماسه که این رادیو را از امکانات شخصی خود در شهر شبرغان ایجاد کرده است، به رادیو آزادی گفت که امیدوار است این رسانه بتواند به مردم، خصوصا زنان جوزجان، اطلاع رسانی درست بکند و در عرصه آگاهی دهی موفق باشد.
هدف ایجاد رادیو ما به خاطر ارتقاء ظرفیت آگاهی زنان، زنان از حقوق خود، از کارکردهای خود، از به اصطلاح تربیه اطفال خود، از هر نگاهی که زنان ضرورت به آگاهی دارند. اونا نمیتونن که در بیرون از خانه برن از کسی چیزی بفهمن، میتونن که از طریق رادیو بعض موضوعاتی که ما به خاطر ارتقاء ظرفیت زنان در نظر گرفتیم از طریق رادیو اونا بشنن و از او مستفید شن و در زندگی روزمره خود از او استفاده بکنن.
خانم حماسه درباره چگونگی نشرات و برنامه‌های این رادیو میگوید قرار است که این رادیو دور 24 ساعت روی فرکانسی 91 FM نشرات داشته باشد و برنامه‌هایی که به ذوق مردم و زنان باشد از این رسانه پخش خواهد شد. در این حال بسیاری از مسئولان با ابراز نگرانی از سقوط رادیوهای محلی در جوزجان میگویند کمک‌های مالی به رادیوهای محلی کاهش یافته و این سبب شده است تا شمار کارمندانشان کم شود. جان محمد حبیبی، خبرنگار رادیو بیان شمال که در بعضی اوقات با رادیوهای محلی همکاری افتخاری دارد، به این نظر است.
ما دقیقا نگران از این هستیم که رادیوها چگونه بتانه خود اما زندگی خود دوام بده، به خاطر از اینکه شبرغان یک شهر است، تجارت اینجا بسیار زیاد ضعیف است، پروژه ها قبلا بودند، پروژه های پول های خارجی بودند، پروژه های گوناگون بر رادیوها و رسانه ها داده میشد و پروژه ها هم با گذشت هر روز در حال کاهش استند و این چیزا باعث میشه که در ولایت جوزجان رادیو ایجاد میشه، اما ما نگران ادامه حیات از رادیو هستیم.
مسئولان و کارمندان رسانه های محلی از دولت میخواهند تا برای جلوگیری از سقوط رسانه های محلی همکاری نماید.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولډینګ او سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
شنوندگان گرامی، برنامه زیر آسمان کبود را امروز فراموش نکنید که از ساعت 3 تا 5 بره نشرات خود آغاز میکند. برای رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، پیشنهاداتتان را و نظریاتتان را با میزبانان و مهمانان برنامه در میان بگذارید. برنامه را ادامه می دهیم. مسکو می گوید اگر اروپا روی اشغال منطقه کریمیا بر روسیه تعزیرات وضع کند، این کشور به پاسخ آن خواهد پرداخت. اعضای پارلمان کریمیا روز پنجشنبه به پیوستن با روسیه رأی دادند. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد تقدیم می کند.
وزارت خارجه روسیه میگوید این کشور لهجه تحریم و تهدید را نمیپذیرد و اگر تحریم ها و تهدیدها عملی شوند بی پاسخ نخواهند ماند. وزارت خارجه روسیه دیروز همچنان گفت اتحادیه اروپا با رد همکاری در عرصه های مختلف با شمول صدور ویزا و امضای موافقتنامه های مهم و اساسی موقف تند و غیر سازنده را اختیار کرده است. اتحادیه اروپا گفت که اگر روسیه در ظرف چند روز آینده با مقامات اوکراینی گفتگو و مذاکره را آغاز نکند، آنها وضع قیودات بر دارایی ها و صدور ویزای مسافرت را بر مقامات روسیه مورد بررسی قرار می دهند. در یک خبر دیگر بیش از 65,000 نفر دیروز در نزدیکی کلیسای سنت بایسل به راهپیمایی پرداخته با اعتزاز بیرق روسیه همبستگیشان را با مقامات روسی تبار کریمیا که میخواهند با روسیه یکجا شوند نشان دادند. آنها در نزدیکی دیوار کرملین گرد هم آمده شعار میدادند که ما همه متحدیم. وی را یکی از اشتراک کنندگان این راهپیمایی گفت: باشنده های منطقه کریمیا خود را از روسیه می دانند. آنها از دیر زمان می خواهند که تابعیت روسیه را داشته باشند، زیرا آنها از آنچه که در قبل رخ داده، یعنی زمانی که کریمیا از روسیه جدا شد، واقعا خوش نیستند. پارلمان کریمیا روز پنجشنبه رای داد که این منطقه به روسیه می پیوندد و این مسئله در 16 ماه جاری به عمل پرسی گذاشته می شود. همزمان با این ارسینی یاسینوک صدر اعظم اوکراین گفت نتیجه همه پرسی نامنهاد را نمی پذیرد که گویا کریمیا با روسیه یک جا شود. هیچ کسی در جهان متمدن نتیجه همه پرسی به اصطلاح نامنهاد را به رسمیت نمی شناسد که توسط مقامات نامنهاد برگزار شده باشد. یاسینوک همچنان گفت اوکراین برای گفتگو و مذاکره با روسیه آماده است، مشروط بر این که مسکو باید نیروهای نظامی خود را از کریمیا خارج کرده و از حمایت توریستان و جدایی طلبان دست بکشد. در این میان رؤسای مجلس پارلمان روسیه دیروز با ولادیمیر کنستانتینوف رئیس پارلمان منطقه کریمیا ملاقات کرد. سرگی ناریشکین رئیس مجلس نمایندگان روسیه یا دوما بعد از ملاقات گفت روسیه به انتخاب تاریخی پارلمان کریمیا احترام میگذارد. او گفت که نه تنها کریمیا بلکه تمام اوکراین باید با روسیه یکجا شود.
رنگ های زندگی.
شنونده عزیز رادیو آزادی، در برنامه رنگ های زندگی امروز با یکی از سوپروایزرهای وزارت صحت عامه صحبت داریم که در بخش واکسین پولیو کار میکنند. در آغاز خود معرفی کنین.
سلام علیکم، اسم من عبیدالله است، یک تن از سوپروایزران کلستر دی.
چقدر وقت میشه که در کمپاین پولیو کار میکنین؟
از خودم مدت 5 سال میشه که در این واکسینا کار میکنم.
بله. چطور از کار واکسین در افغانستان؟ چقدر ساعت شما واکسین کردین؟
بسیار خوب است. من فقط شکر همه همشریان اطلاع دارن که این وقت ما روز اول میشه با خاطر واکسین میاییم. همیشون آمادگی داره در وزاره که تقص میتونه رضاکارای ما همیشون طفلای خدا میره، بعضی کسا میمونی میباشه، بعضی کسا خواب میباشه. ما برشان میگیم که واکسین نقص نداره، به خاطر فلج است، طفلایتون از فلج نگهداری میکنه. مصطفلای خدا میارن به واکسین.
بله. در این مدت 5 ساله که کار کردی چطور یافتی کار در کمپاین واکسینه؟
بسیار موفق، بسیار خوب، بسیار پیش میریم، آسانی پیش میریم. چیزی که کوردیناتور صاحب برای ما میگه ما به نقشه مو پیش میریم.
چطوری کار یاد گرفتین؟ کدام جای ترنینگ دیدین؟
ما را کوردیناتور صاحب همراه پی پی آی وزارت صحت عامه ما را درس میدن. ما باز برای رضاکارای خود درس میدیم، باز رضاکارا باز در ساحت تطبیق میکنن واکسینه.
روز چند ساعت کار میکنین؟ یعنی از ساعت چند تا چند؟
ما از ساعت 7 صبح الی 4 بجه کار میکنیم که یک بچه میرن به خاطر نان خوردن، پس دو بچه میرن دستای کار خود.
برخورد مردم چطور از با شما؟
برخورد مردم خوب از بعضی کساست که طفلای خود نمیمونه که ما واکسین کنیم، میگه نخزاره. باز ما قناعت میتیم شو باز طفلای خود واکسین میکنیم.
خودت کدام ساحات زیر پوشش قرار دادی و واکسین کردی؟
همین ساحات باغ بالا را، کرده پروانه، یعنی می دوست بارستانه، یعنی میسته سایه دیگر.
چند نفر هستین اینجا یک جای کار میکنین؟
ما کوردیناتور صاحب 12 سوپروایزر دارن، نو سوپروایزر هر کدومش 7 تیم 6 تیم 4 تیم 5 تیم دارن. بله.
باز در قبال کارتان چی به دست میارین از وزارت صحت عامه؟ کدام ماش امتیاز هست یا نه؟
بله ماش هست از سوپروایزر هست، روز 300 افغانی و از رضاکارای روز 300 روز 200 افغانی است. از رضاکار 4 روز است، از ما 5 روز.
بله. پیامت به مردم چی است؟
پیامم به مردم همین است که وقتی که واکسین در تلویزیون اعلان شه میبینن باید طفلکای خود بیارن به واکسین، واکسین کدام خطر نداره، طفلکایشون از فلج دائمی نگهداری میکنه.
بسیار زیاد تشکر
از شما. من شما
شنوندگان گرامی، در همینجا میرسیم به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی رادیو آزادی احمد